در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. حلول ماه ربیع رو به محضر همتون تبریک میگم و باز هم بهترین ها رو در این ماه براتون آرزو میکنم. حاجی پناهیان عزیز در استودیو حضور دارن. سلام علیکم، وقت عالی، بخیر، ایام مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. به همچنین ماه ربیع و ماه زیبایی ها، ماه تولد پیامبر اکرم رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم همه توسلات و عباداتی که مردم خوب ما در دو ماه محرم و صفر داشتن مقبول درگاه خداوند متعال باشه
انشاءالله. آرزو میکنم که قدر همه چیزهایی که در دو ماه محرم و صفر به دست آوردیم رو بدونیم. شیوه های انتقال مفاهیم دینی موضوع گفتگوی ما با حاجی پناهیان عزیز. هفته قبلشون وعده کرده بودند که به یک بعد از ابعاد انتقال مفاهیم دینی اشاره بکنن و اون هم بعد ایمان بود. اما قبل از اینکه به بعد ایمان بپردازیم، هفته گذشته یک سوالی رو من خوندم و سوالی که از بیننده‌های خوبمون بود حاجی پناهیان و مباحث بسیار کلیدی و ارزنده هم مطرح شد. مضمون سوال این بود که ما هر کاری می‌کنیم که بچه هامون درست تربیت بشن و تمام توانمون رو هم به کار میگیریم، اما بعد از یک مدت اون اثری رو که باید نمیبینیم و این بچه سر به راه نیست و اونگونه که باید و شاید به دینش و به وظایفش اهمیت نمیده. پاسخ شما پاسخ خیلی خوبی بود. اشاره کردید که ما تا 14 سالگی وظایفمون رو درست انجام بدیم، بعدش این فرزند خودش مسئول در پیشگاه خداوند. درست مثل خود ما که مسئولیم در پیشگاه خداوند، اون هم مسئوله. این پیام و این پاسخ شما به این پیام بازخورهای مختلفی داشت. من چند تا از پیام ها رو میخونم و نظر شما رو هم میخوایم بعد انشاءالله رو بوده این مورد بفرست. گفتن که یکی از بیننده های خوبمون، سلام پسر 15 ساله من با صحبت های هفته گذشته آقای پناهیان برداشت کرده که دیگه ما نباید کاری به کار او داشته باشیم و او هر کاری که دلش میخواد میتونه انجام بده، من چه جوابی باید بدم؟ این یک پیام. پیام بیننده دیگرمون اینه که گفتن حرفای آقای پناهیان ناامید کننده است و بیشتر تایید کننده رفتار خانواده های غربی است. حضرت نوح با اینکه فرزندش کافر بود ولی در حال غرق شدن هم به فکر سعادت او بود و دست از هدایت او بر نداشت. آقای پناهیان با سلام، حرف شما متین ولی بچه ها همینجوری هم حرف ما رو گوش نمیدن. وای به روزی که 14 ساله هم رها بشن، فکر کنم دیگه اینجا بشه آمریکا. حالا این یک نمونه از پیام‌های متعدد دوستان عزیز در مورد اون فرمایش شما بود که عرض کردم بسیار کلیدی هم بود واقعا و نکته‌ای بود که در روانشناسی تربیت خیلی باید بهش توجه داشته باشیم. حالا ببینیم حاجی پناهیان نظرشون در مورد این پیام‌هایی که الان من خوندم چیه.
اولا من یه نکته‌ای رو اضافه کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، به بحث جلسه قبل. اون نکته این است که گاهی از اوقات بچه های ما اگر میبینیم تو این سن و سال کمی سنت گریزی دارن، این سنت گریزی در بچه ها طبیعیه. خدا اگر بچه‌های ما رو تو این سن و سال سنت گریز قرار نمیداد، که گاهی از اوقات خانواده گریزی، فرهنگ جامعه گریزی و دین گریزی ممکنه نمایش داده بشه، وقتی این بچه ها برای همیشه تو خونه میموندن، رشد نمیکردن، همیشه دوست داشتن به پدر و مادر خودشون شبیه باشن، استقلال پیدا نمیکردن. در طبع کودک ما خداوند متعال برای اینکه استقلال او رو قرار بده یه مقدار سنت گریزی قرار داده. با او بد برخورد بکنیم، سنت گریزی تبدیل میشه به سنت ستیزی. برای اینکه سنت ستیز نشه، سنت گریزیشو مدیریت بکنیم، به رسمیت بشناسیم. این خلاصه پاسخی است یا تعبیری است که میتونه این شبهات رو پاسخ بده.
سنت به چه معنا؟
سنت اون چیزی که از قبل بچه باهاش انس گرفته، حالا میخواد متفاوت باشه. زیادم بررسی نمیکنه که اون چیزی که در سنت او بوده معقول بوده یا نه، منطقی بوده یا نه، مفید هست یا نه.
یعنی همون چیزایی که تا 14 سالگی آموخته و ما بهش یاد دادیم.
بله، در باهاش احساس همجواری میکرده. حالا چه به صورت برنامه‌ریزی شده آموخته، چه به صورت برنامه‌ریزی شده نباشه، در جوارش بوده،
از این گریزانه،
میخواد متفاوت باشه. ما باید این تقاضای متفاوت بودن رو در کودک به رسمیت بشناسیم و مدیریتش بکنیم. اگر با مقابله سخت باهاش برخورد بکنیم، این سنت گریزی تبدیل میشه به سنت ستیزی.
اینجا دیگه کار زیادی دستمون برنامه.
بله، اگر اون حرفا رو من زدم که کمی بوی ناامیدی ازش میومده، بله، بنده بر این اساس این مطلب رو عرض کردم. یکی روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما عرض کنم. میفرماید که آنچه که خودتون از قبل داشتید رو به بچه هاتون تحمیل نکنید، اینها مال یه زمان دیگه ای هستن، اینها خلق شده در یک زمان دیگه ای هستن، متفاوت با شرایط پیشینی که شما درش قرار داشتید. خیلی از اوقات پدر مادرها شرایط قبلی خودشون رو برای بچه مثال میزنن. من خودم گاهی از اوقات این کار رو میکنم، خیلی رعایت میکنم، حتی المقدور کم این کار رو بکنم، تاثیرگذار این کار رو بکنم، ولی اونایی که فراوان این کار رو میکنن به سنت گریزی بچه بیشتر دامن میزنن. ما باید شیوه های گفتگومون رو با بچه ها تغییر بدیم و این احساس متفاوت بودن، این احساس سنت گریزی رو در بچه ها به رسمیت بشناسیم.
شما گفته بود دیگه کاری به کارشون نداشته باشیم، دیگه اونها هم مثل ما مسئولن در پیشگاه خداوند و یک شخصیت مستقل.
خب من به اون مطلبم میرسم. پس من یک نکته ای رو، یک تعبیری رو اضافه کردم به جلسه قبل، چون ما گفتگوهامون همیشه در فرصت‌های بسیار اندک صورت میگیره، همه ابعادش توضیح داده نمیشه، که این یه مقدار ذهنها رو شفافتر بکنه. مدیریت کردن سنت گریزی فرزندان به خاطر اینکه سنت ستیز نشن امر معقولیه. وقتی میگی مدیریت یعنی تعامل، یعنی بده بستون، یعنی یه جایی شما کوتاه بیا یه جایی او کوتاه بیا. نه اینکه مطلق شما بخوای سر حرف حقت بایستی و او باید مطابق میل شما بشه،
حرف ما نباشه.
آره، باید نظر اونم داشته باشه، تعامل بحث رو ببریم جلو. این یک مسئله
خوب
که میتونه تعدیل کنه بخشی از این سوال‌ها رو.
بله،
اما بخش دیگری از مطلب این هستش که واقعا ما باید باور بکنیم اینها انسان‌های مستقلی هستن. هنوز تو این سوال‌ها نوشته شده بچه‌های ما از 14 سالگی به بعد او یک انسان مکلفه و قبل از اینکه در مقابل پدر و مادر مسئول باشه، در مقابل خدا مسئوله. پدر و مادر کمک، هدایت، محبت خودشون رو نسبت به فرزندانشون قطع نکنن. کمک چجوری میتونن انجام بدن؟ رفقایی رو سر راهشون قرار بدن، نه رفقایی رو بهشون تحمیل کنن. کمک چجوری میتونن انجام بدن؟ با بچه هاشون بیشتر شاد باشند و بیشتر زندگی کنن، در فضای کودکانه بچه ها، در فضای نوجوانی بچه ها بیشتر حضور غیر آزار دهنده داشته باشن، با بچه هاشون گفتگوی منطقی بیشتر داشته باشن، به بچه ها فرصت تفکر بیشتر بدن، یعنی اجازه بدن بچه خودش به این مطلب برسه. یه معلم خوب کسی که سر کلاس این مسئله رو مطرح کنه، در بسیاری از دروس اینجوری خوبه درس داده بشه، معلمان محترم بهتر از ما بلدن این روش ها رو، یه مسئله رو مطرح کنن، بچه ها رو آزاد بذارن برای جواب دادن، جواب ها رو پای تخته بنویسن، از اولین جواب ها در بالا بنویسن بیان پایین تا به آخرین جواب ها برسن. معمولا بچه ها دقیق ترین پاسخ ها رو اول نمیگن، حتی ممکنه غلط ترین پاسخ ها رو اول بگن، بعد شروع کنن با کمک بچه ها پاسخ ها رو نقد کنن. این یعنی فرصت تفکر بهش دادیم، استقلال او رو باور کنیم، یعنی این ما کمک بکنیم، آموزش بدیم، هدایت بکنیم، محبت بکنیم، اما استقلالشون رو هم به رسمیت بشناسیم و اگر بچه ما بچه صالحی نشد بدانیم که او خدا دارد و به او هم بگوییم که در مقابل خدا مسئولی. یادمون باشه ما وقتی که بالای سر بچه ها خیلی محکم بخوایم وایسیم، بچه براش گناه دو برابر لذت داره، چون هم مخفیانه انجام داده، سر پدر مادر کلا گذاشته، هم بالاخره یه هوس طبیعی، یه لذت طبیعی خواهد داشت دیگه.
پس آقای پناهیان، اگر کمک باشد، اگر هدایت باشد، اگر محبت باشد و حمایت باشد، این رها کردن، رها کردن مطلق نیست.
رها کردن مطلق نیست، ما به هیچ وجه رها کردن مطلق رو که
هر کاری دوست داشت بکنه
نمی‌کنیم، نخه. و باید به سیره بزرگان توجه بکنیم. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه فرزند بزرگوارشون می‌فرمودن همیشه یه داستانایی به ما می‌گفتن، ما از اون داستان‌ها پیام بگیریم. خب ببینید این یعنی چی؟
حواسمون هست.
بله حواسمون هست، ولی یقه طرفو نگرفتیم خفش بکنیم که تو همین الان باید این رو بلافاصله تغییر بدیم. وقت هر چی زحمت بیشتر می‌خوایم بکشیم، بریم تو دوران کودکی
قبل از 14 سال.
بریم یکی از دوستان فرموده بودن که شبیه کشورهای غربی میشه. اتفاقا ما تفاوتمون با کشورهای غربی تو اون دو تا 7 سال ابتداییه. و تفاوت دیگرمون با کشورهای غربی تو این دو نفر پدر و مادری است که الگو هستن. اینا اگه الگوهای خوبی باشن، تو غرب دقیقاً دو تا الگوی بد شما دارید و اصلا الگو ندارید، یا اصلا یه دونه الگو دارید. پدر و مادر اگر الگوی رفتاری خوبی باشن، که من کلیدهاشو عرض کردم خدمت شما در جلسه قبل، حتما به بچه ها منتقل خواهد شد.
بسیار خوب. پس حالا فکر میکنم جو افتاده باشه و تبیین شده باشه که این رها کردن، رها کردن مطلق نیست، کمک باید باشه، هدایت باشه و محبت هم باشه و تفهیم این که بچه ها خودشون یک شخصیت مستقلی دارن و مسئولن در قبال خداوند متعال.
خیلی مقدمتا هم زحمتمون رو زیاد بکنیم، چون میدونیم بعدن ما دیگه نمیتونیم روی اینا زیاد نفوذ داشته باشیم،
اون اثری که باید داشته باشه نداره دیگه.
بله یه بحثی هم هست که حالا من تو پرسش ها خیلی دیدم و اونی هستش که خب حالا اگه رفتارمون درست نباشه حالا باید چی کار کنیم؟ بعدن انشاءالله ما باید به این بحث بپردازیم، یا حتی خود نوجوان ها میپرسن
که ما اینجوری تربیت نشدیم،
حالا باید چی کار کنیم؟ حالا باید بچه های بدی باشیم تا آخر سر، یا ضعف ها رو چجوری جبران کنیم؟ اونا راه جبران هست، بعدها انشاءالله به این مسئله خواهیم
پرداخت. خیلی خوب. در شیوه های انتقال مفاهیم دینی به بعد ایمان قرار شد در این جلسه ما بپردازیم. من میخوام اول بپرسم که ایمان در نگاه آقای پناهیان به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی دینه، یا اینکه نه پذیرش دین رو و آموختن دین رو برای ما آسان تر میکنه و تسهیل میکنه و این راه رو هموارتر میکنه. در انتقال مفاهیم دینی یادم هست آقای پناهیان به مفاهیمی مانند مثلا شناخت واقعیت دنیا یا مفهوم عبودیت اشاره کردند. آیا مفهوم ایمان هم از همین سنخ مفاهیمه، یا اینکه نه چیز مجزا و چیز جداگانه است؟
در واقع از هر دو جهت باید به ایمان پرداخت. هم ایمان تسهیل کننده تفهیمه، هم ایمان راحت میکنه انتقال مفاهیم دینی رو. بچه‌ای که مؤمن باشه بهتر میفهمه این مسائل رو. بعضی از مفاهیم دینی فهمشون یه به اصطلاح مقدمه لازم داره، یک پیش نیازی احتیاج داره و اون ایمانه، و الا بدون ایمان آدم مثلا متوجه نمیشه اونا رو.
ایمان یعنی چی؟ یعنی تعبد ما رو در واقع بیشتر میکنی، باید بپذیریم چون ایمان
نه
داریم و مفهوم میپذیریم.
اصلا قدرت فهم انسان رو افزایش میده.
قدرت فهم
اصلا بحث تعبد نیست اینجا، خوشفهمی پیدا میکنه. ایمان موجب میشه بچه های ما نسبت به یک سلسله مفاهیمی خوشفهم بشن.
مثلا
شما مفهوم عدالت و ظلم رو، ظلم خیلی جرم بزرگیه، اگر بچه شما صفای ایمان در وجودش نباشه میگه حالا چه جرم بزرگی، مسخرش کردم دیگه، غیبت کردم دیگه، زدم تو گوشش دیگه، ول کن بابا، اصلا متوجه نمیشه جرم جنایت انجام داده. و شما چجوری میخوای تفاهم بکنی؟
ایمان چیکار میکنه حالا؟
ایمان فهم انسان رو نسبت به این حقیقت بالا میبره، بهش میگه این جرم بزرگی، هم میگه واقعا خودم هم همجوری احساس میکنم. ببینید برخی از مفاهیم دینی برای انتقالشون ما مشکل داریم، میخوایم کیفیت بدی یا مقدار بدی یا خوبی یه کاری رو منتقل کنیم، میخوایم بگیم آقا تشکر از خدا خیلی واجبه، خیلی لازمه، اینو تو اولویت کارات قرار بده. میگه برو بابا حال داری. خب وقتی که میگه خب قبول دارم، این یعنی مقدار نورانیت، زیبایی و صفایی که در شکر وجود داره رو نمیتونه بفهمه. کلن قبول داره که شکر چیز خوبیه، شکر با فحش دادن خیلی فرق میکنه، بله، ولی حالا شما بهش بگو این خیلی مهمه، اینو دیگه نمیفهمه بچه بی ایمان. ایمان صفای باطن در انسان ایجاد میکنه، اگر صفای باطن ایجاد کرد که ایمان حقیقی این اثر رو داره، وقت فهم ممکن میشه. در آیات اول قرآن ما میبینیم در سوره بقره، اونهایی که مؤمن نیستن میفرماد اینا دیگه نمیتونن بفهمن بعضی چیزا رو.
خب بعد اون وقت این الان شد آسون میکنه و خوشفهمی میاره ایمان، خودش یک مفهوم مستقل هم هست.
اونم هست، از اون جهت هم باید بررسی کرد. پس ما اینو بحث رو تموم کنیم، ما میخوایم به بچه‌هامون مطالب و مفاهیم دینی رو بفهمونیم.
بله.
خب میخوایم ارزش‌ها رو بفهمونیم، میخوایم مقدسات رو منتقل بکنیم، درسته؟ فهم اینا منوط به ایمانه. لذا اول از 3-4 سالگی در جلسات ابتدایی گفتیم لا اله الا الله رو آموزش بدیم، توحید رو آموزش بدیم، خدا باوری رو تقویت کنیم تو بچه‌هامون، ایمان رو تقویت کنیم. خود به خود بچه‌ها خیلی چیزا رو میفهمن. حالا ما میتونیم نمونه های بیشتر از این رو هم بعداً توضیح بدیم. پس خوشفهمی، حتی مثلا ممکنه بعضیا اهل مدرسه تیزهوشان باشن، خیلی بچه باهوشیه، ریاضیاتش خوبه، یا بعضیا حفظیاتشون خیلی خوبه، جغرافی خیلی خوب حفظ میکنن، دقیق واو به واو مثلا قاطی نمیکنه منطقه ها رو. خب منتها خوشفهمی دینی نداره، مفهوم دینی میخواد بهش منتقل بشه، همینا نمیفهمن. گاهی از اوقات این نافهمی ها یا حتی کجفهمی ها یا دشوار بودن فهم برخی از مفاهیم دینی ناشی از اینه که ایمان نیست
یا ضعیفه،
یا ضعیفه، اون قدرت عقل و فهم کاهش پیدا میکنه. وقت از اون طرف ایمان رو شما تقویت کردید، خود به خود از آب کره میگیره. البته امروز از آب شاید بشه
خیلی
استخراج کرد، ولی واقعا از هوا که الان میشه کره گرفت، یعنی شما تو هوا یه بالاخره روغنی وجود داره، تو شیشه ماشین میبینید هست. ولی بچه های ما اگر مؤمن باشن خوشفهمی پیدا میکنن، اینو یادمون باشه. ایمان رو پس افزایش بدیم تا فهم معارف دینی ممکن باشه. چجور میگن بعضی ذهن ریاضشون خوبه، بعضی ها ذهن علوم انسانیشون خوبه، بعضی ها برند رشته تجربی بهتره، ساختار ذهنیشون اینی که به جزئیات خیلی میپردازن، بعضی ها اصلا تکنیسیان بشن بهتره، فیلسوف نشن، یعنی تو فلسفه نرن که گیج میشن، بعضی ها برند تو فلسفه خیلی خوبه، اونجا بحاسند و اهل جدلند و اینا. بعضی ها هم خوشفهمی نسبت به مفاهیم دینی پیدا میکنن، سرعت انتقال بالا، دقیق میفهمن. اینا آدمای خاصی نیستن، آدمای مؤمنن. آدمای مؤمن این خوشفهمی رو پیدا میکنن.
کافی یک کد فقط بهشون بدید.
بله. پس این یک بُعد.
این یک بُعد.
بُعد دیگر این هستش که واقعا ایمان یکی از کلیدی ترین مفاهیمی است که باید آموزش داده بشه. و ما از این غفلت میکنیم. ببینید ماها پدر مادرامون اکثرا دچار این مشکل هستن که میخوان بچه‌هاشون بچه‌های خوبی باشن، ولی به ایمان بچه‌ها کاری ندارن.
فا خوب باشن،
میگه بچه خوبی باش، ببین برای من افتخارات کسب کن، درس تو بخون،
مؤدب باش،
مؤدب باش، اخلاقت خوب باشه، پدر مادر تو کتک نزن مثلا، یا حتی بهشون نامردی یا بیرحمی هر چی، تو مراتب ضعیفش
راست بگو،
راست بگو، صداقت داشته باش. خب برای چی اینا رو داشته باشه؟ شما چرا رو قیامت باوری این بچه کار نمی کنی؟ میگه نه خب خودت که میفهمی کلن صداقت خوبه دیگه، برو. خب بابا بشر به گونه ای ساخته شده که قیامت باور نباشه وجدانش نمیتونه همیشه او رو کمک بکنه، لنگ میزنه. مثل این کسی بخواد ماشین خودش رو با باتری راه ببره، یعنی استارت اولیه چیزی رو با برق باتریه، این میخواد همجوری نگه داره این بره جلو،
دینام دیگه نباشه،
خب اصلا میخواد بنزین استفاده نکنه،
فقط با باتری،
فقط با باتری بره جلو. خب این خیلی مضحکه دیگه، 124,000 پیغمبر اومده، این همه اوصیاء پیامبران الهی به شهادت رسیدن برای اینکه ایمان رو ببرن بالا، یک کار ما اومدیم چیکار میکنیم؟ میگیم حالا ایمانت من کاری ندارم، ایمانت به خدا مال خودت، انگار یه مسئله نمیدونم فرعیه. ایمان یک مسئله شخصی هست ولی یک مسئله فرعی نیست. من باید کمک کنم بچه‌م ایمانش بره بالا. عزیز من تو قیامت رو باور داری؟ پدر مادرها بعضیشون وحشت میکنن در مورد این که بگن بچه‌ها ما معمولاً علل قاعده زودتر از شما میریم به سمت قیامت، بعد شما میاد به ما ملحق میشید. اصلا حاضر نیستن در مورد مرگ صحبت کنن،
فرار میکنن همش.
ما بیایم قیامت باوری رو افزایش بدیم. حالا ایمان به چه چیزهایی باید آورد اگه فرصت شد بحث میکنیم، ولی خدا باوری رو افزایش بدیم. باور نداره. من الان از شما یه سوال میکنم، میزان باور مردم نسبت به یک همچه حقیقت بسیار ساده ای که ممکنه اگه فکر کنن بگن بله میدونم، ولی میزان باورشون چقدره؟ مثلا ما چقدر باور داریم امام زمان علیه السلام از مادر ما رو بیشتر دوست داره؟ چقدر باور داریم؟ چقدر باور داریم شبها امام زمان علیه السلام در خونه خدا به خاطر گناهان ما عذرخواهی میکنه، گریه هم میکنه؟ اینو حضرت امام دوبار فرمودن به مزامین دیگری که کاری نکنیم امام زمان علیه السلام از دست ما پیش خدا شرمنده بشه. و چقدر باور داریم این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام رو که هر موقع میفرمودن من شیعانم رو دوست دارم، میفرمودن خدای من علی ابن ابی طالب بیشتر از من شیعانم رو دوست داره. ما واقعا اگه باور داشته باشیم خدا اینقدر ما رو دوست داره، کمبود محبت توی وجودمون خواهد بود؟ کمبود محبت ریشه بسیار از بدبختی های ما نیست؟ خیلی باور ساده ایه، باور شیرینی هم هست. مثل باور قیامت که هول و حساب داشته باشه و بعد تلخ باشه آدم بترسه و اینا هم نیست.
همین باور شیرین.
این باور شیرین. خب همین باور شیرین رو ندارن. مردم همجوری بهت زده، من گاهی صحبت میکنیم با رفقای خودمون، نگاه میکنن یعنی واقعا اینقدر ما رو دوست داره. میریم حرم امام رضا علیه السلام، میاد میپرسه که آقا چیکار کنیم؟ امام رضا به ما نگاه کنه. یعنی ایمان نداره به این که امام رضا دعوتش کرده. امام رضا خیلی وقت تو رو نگاه میکرد، تو نگاه نمیکردی، تو الان باید عذرخواهی کنی. حالا سوال عرفانیش گل کرده، میگه من چیکار کنم؟ امام رضا به من نگاه کنه.
بگو جان باورا باشه چقدر از مشکلاتمون حل میشه واقعا.
ما به باور باید اهمیت بدیم به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی. باور رو ببریم بالا. اصلا بعضی از علما میگن درس اخلاق نمیخواد. باور رو افزایش بدیم.
خیلی خوب، باور رو افزایش بدیم به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی. حالا در مورد ایمان صحبت کردیم، شاید برای شما این سوال پیش بیاد که فرق اسلام با ایمان چیه؟ یعنی کسی که مسلمانه چه تفاوتی میکنه، یا اصلا نه کسی که مسلمانه با کسی که مؤمنه یکی هن. وقتی که صحبت از ایمان میشه و وقتی صحبت از اسلام میشه حتی و وقتی صحبت از دین میشه، همه پدر و مادرها هم حتی همین توقع رو از فرزندانمون دارن و نگاه ما یا نگاه بعضیا اینجوریه که دوست داریم مثلا فرزندانمون یا افرادی که در تعامل هستیم باهاشون نمازشون رو بخونن، روزشون رو بگیرن، اهل حلال و حرام باشن و نکاتی از این دست و اعمال عبادیشون رو انجام بدن. این یعنی ایمان یا اینکه نه مفهوم ایمان یک مفهومی فراتر از اینه یا اینکه نه؟
مسلمون یعنی کسی که تسلیم شده. به چه دلیل تسلیم شده؟ یا جو اجتماعی غالب بوده، یا منافعش اقتضا میکرده، یا حتی به وسیله منطق قوی ما مسلمون شده. عذرخواهی میکنم، بذارید من تعابیر راحت تر چاله میدونی به قول جلسه قبل استفاده کنم.
خوبه.
مثلا میگه این عجب لامصب منطق قوی داره، آدم مجبور بپذیره دیگه. خوش رو لامصب گفتی، عشق نمیبرزه، دل نداده. میگه بابا اینا فلان فلان شد و هرچی میگی جواب آدم میدن، آدم مجبور بپذیره دیگه، چاره ای نداره. یعنی حتی مسلمان علمی داریم که ایمان به قلبش نفوذ نکرده، دنبال بهانه میگرده در بره، مثل فنری که حالت ارتجاعی داره رهاش بکنی برمیگرده، یه دفعه یه گوشه یه دلیل گیر میاره، میگه آه صبر کن ببینم همه اینایی که شما گفتی درست، من نتونستم سر کلاس اعتقادات جواب شما رو بدم، منم قبول کردم نماز خوندنم هم شروع کردم، این معلم مثلا فیزیک ما یا طبیعی ما چی میگه؟ میگه که مثلا درباره وجود انسان، انسان از بحثایی که توی زیست شناسی هست، این چی میگه؟ از اون روز من نمازم گوشم کنار. بابا شما دنبال فرصت میگشتی نماز رو بذاری کنار، خب میگفتی خود ما این فرصت رو بدین، چرا دنبال بهانه میگردی؟
این مسلمونیه که این حرف رو
مسلمونه، میدونید مؤمن نشده، دنبال بهانه میگرده از قید استدلالهای شما فرار کنه. این بهانه یک بهانه غیر مستدل گمانی ضعیف هم باشه تحویلش میگیره. پس مسلمان کسیست که تسلیم شده یا جوگیر شده یا منفعتش اقتضا میکرده یا حتی استدلال قوی کردی تسلیم علمی شده ولی مسلمان هنوز، اینا روش میگن مسلمان. بعضی از مسلمان ها هم هستن عاطفی مسلمانن ولی باز هنوز مؤمن نیستن،
هنوز به دل نرسیدیم.
نه به دل رسیده، منتها به کجای دلش رسیده. آقا پیغمبر اکرم رو دیده، کم بوده محبت هم داشته، پیغمبر مهربان هم هست، پدری کرده، کم بوده محبت اینو جبران که گفته آقا من مسلمان شدم، خوشم اومد از آن حضرت، ولی هنوز مؤمن به خدا نشده. این پس فردا پیامبر گرامی اسلام یه اخمش بکنه کافر میشه، یکی دیگه مهربونی بیشتر بکنه کافر میشه، مثل ابن ملجم وقتی اومد پیش امیرالمومنین از علی ابن ابی طالب و امامت او تعریف کرد، حضرت انگار مثلا تو اون جلسه کار ویژه‌ای آقا کرده باشه، فرمودن جوون اسم تو چیه؟ گفت من مرادی هستم. فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ گفت ابن ملجم. حضرت هم لا اله الا الله انا لله و انا الیه راجعون و عبارات عجیبی، گفت چی شد چرا ناراحت شدید؟ فرمود تو همون ابن ملجم مرادی هستی؟ میدونی تو منو به قتل خواهی رسون؟ گفت آقا منو بکش الان، چرا این حرفو میزنی به من؟ من در همه عالم عزیزترین کس پیش من شمایی. خب این احساساتی شده. ببینید اینا درجات مسلمونیه
که وقتی خیلی خطرناک میشه.
بله، مسلمون شده علمی، مسلمون شده عاطفی، مسلمون شده منفعت طلبانه، مسلمون شده هیجانی و جوگیرانه. مثلا طرف فقیر بوده، اومده تو کوران انقلاب، راست میگه این شاه رو باید بزنیم، و میبینی تمام دین و ایمانش همون فقرشه و ضدیتش با ثروت سرمایه‌داران که به او ظلم کردن. بعد بهش میگه باید الله اکبر بگی، امام خمینی باید طرفداری کنی تا انقلاب پیروز بشه، میگه میام فدای امام خمینی هم میشم. بعد میاد و یکم میاد جلوتر، حالا یا به منافعش نمیرسه یا منافع بیشتری میخواد یا هرچی هست، میگه اصلا چه انقلابی چه اسلامی، میبره از یه جایی به بعد این انقلابی شیش آتیشه خدا رو هم منکر میشه. دقت فرمودید؟ اینها بهش میگن مسلمان. ایمان چیه؟ حالا ایمان سخت توضیح دادن، من مسلمانی رو خیلی راحت میتونم توضیح بدم، ولی ایمان دشوار توضیح دادن. ایمان یک دانایی نیست، یک عاطفه صرف نیست، یک باور عمیق و محبت بسیار عمیق در گوشه دل آدمی است که تا هر کسی این باور عمیق رو در عمق دل خودش پیدا نکنه نمیتونه برای خودش اون رو تعریف کنه. من میدانم این گل اینجاست، میبینم این گل زیباست، ولی درباره خداوند متعال باید ایمان داشته باشم خدا اینجا هست، نشانه هایش را می دانم ولی خودش را باید باور کنم، باید باور کنم خدا زیباست. انقدر این باور عمیق بشه که زیبایی او رو در جان خودم بهتر از زیبایی این گلی که می بینم بچشم.
و کجا باید بیاد این باور عمیقی که ته ته قلبمون باشه؟
چند تا عامل کمک میکنه این باور پدید بیاد. یک، علم. علم میاد نشانه ها رو نشون میده، آدم میگه نه باید یه خبری باشه، اون باور شروع میکنه فعالیت کردن. یه کار دیگه هم علم میکنه، کفر رو علم علیهش مبارزه میکنه. ما علوم اعتقادی رو بیشتر از این که بخوایم برای ایجاد باور ازش استفاده بکنیم، برای مبارزه با کفر میخوایم. مباحث اعتقادی بیشتر برای شبهات ملحدانه است که اونا رو از بین ببره. پس علم دو تا کمک میکنه، نشانه ها رو به ما نزدیک میکنه، از اون طرف
جواب اونا رو میده،
جواب کفر رو میده، چون کفر جواب علمی داره. درسته؟
بله.
بعد از این طرف عامل دیگری که ایمان انسان رو افزایش میده اخلاقه، صفای باطنه، خوشتینتیه. صدر اسلام همه آدم های خوب مؤمن میشدن، آدم های بد مؤمن نمیشدن. اینا از چاقوکش ها مؤمن نمیشدن،
ذاتشون خوب بود.
آره، اونایی که ذاتشون خوب بود، لذا اینا خودشون دیگه میدونستن کیا به پیامبر خواهند گروید، آدم های با صفا. اون صفای باطن و فضائلی از اخلاقیات رو شما ببینید که البته پیچیده است. واقعا قضاوت کردن در مورد انسان ها خیلی دشواره. یه وقت میگه کسی لبخند میزنه، مهربون ظاهرا، بعد میگه مؤمن نیست. میگه آقا من لبخندشو باور کنم یا بی‌ایمانیشو؟ خب اون لبخندشو باید ببینید رو چه حسابی میزنه. شاید نون به نرخ روز خوره، نرخ روز الان تو لبخنده، میگه من لبخند نزنم تنها میمونم. ببینید بالاخره ما تحلیل میکنیم دیگه، مأمور نیستیم تجسس بکنیم آدم ها رو، ولی بالاخره صفای باطن، اخلاق به معنای واقعی کلمه، کمک میکنه به ایمان،
باور عمیق،
به باور عمیق. یه کار دیگه هم که خیلی کمک میکنه، که من این کار دوم سوم رو میخوام توصیه کنم تو تکنیک ها، تفکره. تفکر خیلی کمک میکنه، دانایی اونقدر کمک نمیکنه که تفکر کمک میکنه. تفکر در تنهایی و خلوت خیلی باور انسان رو افزایش میده.
به چی فکر کنی؟
ربنا ما خلقت هذا باطلا. قرآن موضوع تفکر رو فرموده. در قرآن فرمود یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. بعد یه کلمه میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا.
این علکی نیست،
علکی نیست، اینو باید عمیق روش فکر کرد. حالا یکی از موضوعاتش بله. اینه. موضوعات دیگری هم برای تفکر میشه پیشنهاد داد، مثل پایان عالم. این عالم پایان نداره، ما وارد جهان دیگه میشیم. درباره این باید فکر کنیم. من درباره این فکر کنم که با آقای شریعتی اون دنیا وقتی میشینیم انشالله، آقای شریعتی ما رو کمک میکنه، ما وارد بهشت و رضوان الهی میشیم. میشینیم صحبت میکنیم در مورد این برنامه دیگه، پشت صحنه همه در اختیارمونه، تمامی بینندگان بلا استثنا با اون قدرت ذهنی که اونجا پیدا میکنیم، اطلاعاتشون در اختیار ما، مرور خاطرات میکنیم، بسیار جذاب و شیرین. شاید همه بینندگان هم بیان اونجا و بشینیم یه گپ مفصل چند میلیون نفری بزنیم. واقعا جهان
بله.
بسیار پرقدرتیه دیگه، جهان بسیار زیبایی خواهد بود. جهان محدودیت های اینجا رو نداره و خب شیرینی هاش هم بهره میبریم. حالا بینندگان محترم میتونن اونجا خاطراتشون رو بیان بگن، بگه من میدونید آیه شریعتی کدوم برنامه برام خیلی مؤثر بود، بعد چی شد و بعد داستانهاشون رو میشنویم. و حالا تازه من اینجوری دارم تخیل میکنم درباره قیامت، به خاطر اینکه قدرت خیال من اونقدر نیست که به آینده آخرت نگاه کنم. دارم میگم تو آخرت به گذشته نگاه میکنیم، زندگی خواهیم داشت در آخرت که به آینده آخرت نگاه میکنیم. برای اون آینده دلمون خواهد تپید. خیلی فضای متفاوتیه. تفکر میتونه باور انسان رو افزایش بده. اینها میتونن ایمان ما رو، یه راههای دیگه هم هست که تو تکنیک ها.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی خوب بود. یعنی واقعا مفاهیم خیلی ارزنده و مفیدی مطرح شد. فکر میکنم هر کدوم ما در مواجهه با دوستانمون، رفقامون، خانوادهمون یک رسالتی بر دوشمون هست که بتونیم اگر احیانا به یک مفهومی رسیدیم و به یک باوری رسیدیم، این باورها رو هم منتقل بکنیم و کمک بکنیم به دیگران برای رفتن به سمت خدا. و این شیوه ها و تکنیک ها خیلی خیلی کاربردی و مفید و ارزنده است. من تشکر میکنم ازتون. صفحه 486 مصحف شریف آیات 23، بله آیات 23 تا 31 سوره مبارکه شورا در سمت خدا امروز تلاوت میشه، ضمن اینکه یک بار دیگه حلول ماه ربیع رو بهتون تبریک میگم، این آیات رو تلاوت بکنیم، برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در محضر حاجی پناهیان عزیز داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای این صفحه مبارکه آیه ای از قرآن کریم هست که پاسخ قبلی ما رو کاملا تکمیل میکنه. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این خدا خدایی است که بشارت میده به بندگان خودش که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. یکی از راه‌های کسب ایمان عمل صالحه، چون مقدار اولیه و اندک ایمان معمولا تو دل همه هست. ما زیاد مشکلی برای مؤمن شدن نداریم، ما مشکل اساسیمون این هست که ایمان خودمون رو باید تقویت کنیم. با یک مقدار استدلال آدم مؤمن میشه، بعد دیگه باید با عمل به ایمان خودش، با عمل به اقتضای ایمان خودش، ایمان خودش رو تقویت کنه. راهی که ما در پیش داریم تقویت ایمانه، که یکی از راهاش که اضافه کنیم عمل صالح هست که باید انجام بدیم.
بسیار خوب. یکی از بخش‌های پرطرفدار برنامه روزهای چهارشنبه ما با حاجی پناهیان در مورد شیوه‌های انتقال مفاهیم دینی، بیان تکنیک‌های انتقال مفاهیم دینی هست که خیلی شما استقبال کردید از این مباحث. متو قبل از اینکه به این تکنیک ها بپردازیم، من فقط اجازه میخوام یک سوال بپرسم که انشاءالله کوتاه و فهرستوار پاسخ بدید. ایمان به چی؟
ایمان، حالا سه امر هست که ایمان بهش بسیار اهمیت داره. یکی به خداوند متعال و اسماء حسنا خداوند متعال، اوصاف پروردگار رو بهش مؤمن باشیم. خدا قدرت داره، خدا عدالت داره، خدا رحیم و مهربانه، اینها رو بهش ایمان بیاریم. پس ایمان به خدا یک ایمان هست. خب ایمان به معاد هم یک ایمانه. ایمان به معاد بسیار اهمیت داره، عامل ضمانت و عامل طهارت روحی انسان خواهد،
هم باور به قیامت.
بله. خب یکی دیگه هم ایمان به اولیاء خدا، من باور کنم این آقا پیغمبره، من باور کنم این آقا امامه. پیغمبر این کسی با خدا ارتباط داره، مأمور از جانب خدا، امام 12 امام نورانی ما، باور کنم اینها مأموریت ویژه‌ای از جانب پروردگار دارن، قدرت ویژه‌ای دارن، فضائلی دارن، به باطن اولیاء خدا ایمان بیارن.
خیلی خوب.
این سه ایمان بسیار مهمه. نقدترین اینها کدومه؟ ایمان به اولیاء خداست.
سومیش.
بله. چون قیامت که هنوز ندیدیم، یه مقدار نسیه است. خدا رو هم که نمیبینیم و نخواهیم دید. اگر کسی بخواد دیدنی بخواد با مسئله ایمان خودش برخورد بکنه، هیچ وقت این ایمان به فرجام و سرانجام خوبی نخواهد رسید، یعنی اصلا منعقد نخواهد شد این ایمانش. ولی این آقا رو میبینیم، با یه کمی دقت در زندگی این آقا میتونیم بگیم که آقا یه خبری هست تو عالم. مثل اون کسی که یهودی بود، وقتی دید دستای علی ابن ابی طالب علیه السلام بستن تو کوچه مدینه دارن میکشن، گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفتن امروز مسلمون شدی؟ 10 سال پیغمبر تو شهر شما بود، اون همه فضایل پیغمبر رو دیدی؟ گفت درسته، ولی این آقا الان بلندش شمشیر بکشه احدی از اینا زنده نمیمونه. این به خاطر یه کسی داره این کارو میکنه، اون هست.
بارکل.
درسته. ایمان به ولی خدا، این که ما این همه دم از ولایت میزنیم، اتفاقا ادامه همین آیه هست، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، شما اهل بیت رو دوست داشته باشید، چون اونها ایمانزا هستن برای انسان.
مجازا همینا مثلا عمل صالح ایمان ما رو تقویت میکنن.
بله. یعنی ما مراودمون با اهل بیت اسمت و طهارت، مطالعمون در تاریخ اهل بیت ایمان ما رو افزایش میده. به خاطر چی این کارو کرد؟ اصلا هیچ توجیهی نداره جز این که بگی خدا. این ایمان به چی که فرمودید، به سه مورد،
ایمان به خداوند و ایمان به معاد و ایمان به اهل بیت.
حالا میخواید چهارتاش بکنیم که سوال شما تکمیل تر بشه. به سنت های الهی هم ایمان بیاریم.
مثلا
شما تو این دنیا اگر خدایی نکرده دیگه دوست نداشته باشه آقای شریعتی باشی و ظلم بکنی به کسی، قطعا تو این دنیا پاشو خواهی خورد. حتی اگر توبه کنی پاشو میخوری میری اون دنیا. باور کنی این سنت الهی هست، ظلم پاسخ داره تو دنیا. این باور. یا نیکی به دیگران بکنی جدای از قیامت، تو دنیا هم پاسخهایی رو قطعا دریافت خواهی کرد. اینو باور کنی. باور این سنتهای الهی چهارمین رکن ایمان هست که خیلی در رفتار انسان مؤثره.
بسیار خوب. خب خیلی خوب بود. حالا بریم سراغ تکنیک ها ببینیم که در شیبه های انتقال مفاهیم
تشکر میکنیم که همینجا ارزیابی میکنید.
خواهش میکنم. نه واقعا فکر میکنم خیلی مؤثره و تاثیرگذاره.
بله شما طبیعی البته میفهمید. دوستان فکر نکنم ما قرار مدار باشیم،
هماهنگ کردیم و آره. خب بریم سراغ تکنیک ها جفنه.
یکی از تکنیک های بسیار مهم نشون دادن مؤمنینه و زندگی مؤمنانه مؤمنان و معاشرت با اونها. مؤمنان ایمان انسان رو افزایش میدن. شاید مهمترین حکمت اصرار بر نماز جماعت همین مسئله باشه، همین اثر تربیتی دیدن مؤمنان باشه. شما میرید مسجد، 500 نفر دارن نماز میخونن، سر به سجده گذاشتن، وضو گرفتن، اینا هیچ کدوم پیغمبر ندیدن، هیچ کدوم خدا رو ندیدن، هیچ کدوم قیامت رو ندیدن، ایمان آوردن. مثلا این ایمان شما داری میبینید، این فرهنگ نیست، این رسم و رسومات نیست، این ایمانه داری میبینی. و من موندم کسی نره بین مؤمنین ایمان اونا رو نبینه، چجوری میخواد ایمان خودش رو افزایش بده؟ مطمئن باشید که نمیتونه ایمانش رو افزایش بده. جزو ناامیدی ها بگذارید، بریم مؤمنین رو ببینیم، بریم تو جلسات معنوی، بریم توی حرم ها ایمان مردم رو به امام رضا ببینیم، به اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی. بچه رو وقتی بین مؤمنین ببریم، بچه رو بریم پیش اولیاء خدا، اولیاء خدا که حرکات و سکناتشون سرشار از ایمانه. پس یکی از تکنیک ها رؤیت مؤمنینه،
خودمون هم میتونیم ارزیابی کنیم همین.
بله
خب
این اثر بالایی داره. یکی دیگه از جایگاه هایی که میتونه ایمان رو تقویت بکنه، پدر و مادر در بحران ها ایمان به خودشون رو، ایمان به خدا رو که در وجودشون هست رو به بچه‌ها نشون بدن. یه دفعه یه مشکل سنگین یه لبخند بزنن، حتما خدا یه حکمتی داره. این بچه میگه عجب بابای من ایمانی داره. نه از سر سیری ایمانمونو به رخ بچه بکشیم، تو بحران ها ایمان خودمون رو به خدا به فرزندانمون نشون بدیم.
ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
خب من از این چند تایی که شمردم، یکی دیگه از موارد که خیلی مهمه، دعوت به تفکر مستقل بکنیم. بچه رو دعوت بکنیم درباره این موضوع تفکر بکنه، درباره این که آیا ممکنه عالم بی دلیل آفریده شده باشه، بی صاحب باشه، ممکنه این صاحب حکمتی در نظر نداشته باشه، کمالی برای عالم در نظر نگرفته باشه. اگه تو خالق دنیا بودی کمالی در نظر نمی گرفتی؟ بذاریم فکر کنه. خورده خورده بچه رو وادار بکنیم به تفکر مستقل، نه معترضانه و نه معاندانه، و اصلا تو نتیجه گیری هم کمکش نکنیم. کسی مهارت داشته باشه تفکر بکنه درباره کلیدی ترین سوال هایی که منجر به ایمان میشه، مؤمن خواهد شد. و این مهارت رو پدر و مادر باید به بچه ها یاد بدن.
بسیار خوب. به ما وقت دادن حجوهای 2 دقیقه که وقت دادن به ما. اگر میخواید باز ما تکنیکا بگید استقبال میکنید.
من میخوام اینو عرض بکنم، روند آموزش ایمان، اولا پس ایمان آموزش دادنیه، ما میتونیم این تکنیک ها رو در جهت آموزش ایمان استفاده کنیم ازش. فرایند آموزش ایمان یه فرایند بطیء و کنده، انتظار نباید داشته باشیم بچه های ما یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنن. مسائلی که برای ما حل شده سر بچه هامون داد نزنیم. بچه ها درگیر 1000 تا مسئله هن، باید تجربه کنن تا یکی یکی برسن. نمیگم گناه و معصیت رو تجربه کنن دا. پس فردا از اینجور سوال ها نرسید. باید با صبوری و تأنی اونها رو دعوت بکنیم به ایمان. حتی اگر بچه های ما رفتار مؤمنانه زیادتر از حد خودشون نشون دادن، کنترلشون کنیم
که از اون بری نیفتن.
آره یه وقت میگه با تشویق ما و یه هیجانی که پیدا کرده چیزای دیگه هم قاطی ایمانش شده، از هیجانات مثبت، از نمیدونم عواطف مثبت، دل مامانش رو میخواد به دست بیاره، دل باباش رو میخواد به دست بیاره، ولی هنوز اون ظرفیت ایمانی بالا رو نداره، میخواد نوافل رو هم بخونه. نه آقا عزیز من اجازه نمیدم نوافل بخونی، بازی تو بکن، درس تو بخون. حتی باید جلوگیری هم بکنیم. حضرت آیت الله العظما بهجت ابوی محترمشون تا وقتی که در قید حیات بودن اجازه نداده بودن بچه‌شون نافله بخونه. آقای بهجت بدون نافله خوندن آقای بهجت شد. مواظب باشیم زیاده روی ها رو، که البته کم پیدا میشه زیاده روی ها، اینقدر مشغله وجود داره. ولی بطیع و کند بودن پذیرش ایمان و تقویت ایمان رو بپذیریم. حتی چند وقت یک بار اینو به عنوان یک سخن مثبت با بچه‌هامون در میون بگذاریم. خب ایمانت به کجا رسیده؟ مثل سوالی که پیامبر گرامی اسلام از یک جوانی پرسید، فرمود خب ایمانت، یقینت به کجا رسیده؟ گفت به اینجا که میتونم اطرافیان شما رو بگم کدوم اهل بهش و کدوم اهل دوزخن. پیامبر فرمود نمیخواد بگی.
بسیار ممنون و متشکرم جای پناهی. وقتمون تموم شده. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا بودید، با ما در ارتباط باشید. بهترین ها رو در آغاز ماه ربیع براتون آرزو میکنم. دوباره میایم و زیره عشق به کرمان دلتون میایم با امید طلوع دوباره خورشید. سلام جا، متشکرم.
خواهش میکنم.
خداوند میاندیشم امروز آن روز است که پس از مرگ و خفتنی کوتاه تر از زندگانی کوتاه دنیا، زنده و حاضر، بازگشته و در محضرت حاضرم. شگفتم نیست از این که آنچه حتی خود از کردارم خاطرم نیست را پیش چشمم میآوری و رونمایی میکنی که پیشتر وعده کرده بودی که کردار گذشته و آثار وجودی آیندم را همه ثبت خواهی کرد. اما شگفت و حیرت از خیش دارم پروردگار که حتی با وجود چنین وعده روشنی که در طول عمر به وضوح و مکرر بیم و بشارتم داده بودی، چگونه و چرا غافل مانده بودی. و می اندیشم اکنون که خداوند در لوح محفوظ تو من و اعمالم ثبت و شماره شده بودیم و به شماره و اندازه خیش در محضر تو و مقابلت حاضریم، نمی دانم که ندامت و طلب عفو به چه کارم می آید با آنکه هزار هزار مرتبه در وعدت آگاهی آن زمیمه کرده بودی که زمان بازگشت و ندامت پیش از روز موعود است و پس از آن بازگشتی نیست. می اندیشم خداوند، می اندیشم امروز همان روز است. خداوند نزدیک تر است.